مدح فرانس اوزن افاده میفرمایید. حدیث نفر دوم شمایید، اگه میتونید الان بگید، اگه نمیتونید که فرد دارد. آقای خضری شما آمده ای؟ تفلی عربیشو طولانیه؟ داره بخون فرده. بس شما آمده کن. خب همون تیکه اولش کافی بود، یعنی چون چند قسمت این حدیث میشه خون، یعنی همون من همون الایش به اون فلان،
یعنی که دو تا ضرور گرسن هستن که هیچ موقع سیر نمیشه، یعنی کسی که طالب دنیا دوری
هر دوشون این نهایت نداره. لذا پیغمبر میفرمان رب زدنی علم و از اون طرف که دنیا دیگه ته نداره، اسفل سافلین هم اسلام میره. خب کاش هم معنی کنید که خود
همین از سر منت دنیا الان ما احلا تا بلند و اون کسی که
اکتفا کنه،
اون کسی که خداوند حلال کرده از دنیا یه همون
بله توبش هم که معلومه به چیه دیگه، اگه حق الناسی هست برگردونه، اگه حق هم توبه حق اللهی هم ابتسار از دنیا رفته دوزی کرده حالا میگه توبه کردم بود برگردونه از جد حق الناسی حسن تو. خب آقای حسن زاده شما فردا آقای رضایی پس فردای ظاهری پس اون فرداش همینجوری به ترتیب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ماجیک میخواییم؟ نه ماجیک هست، نه من آوردم، نه آقای عبادی هست. ماجی کمیز نداریم. نه حفظ فایل هیئت ماده هست، معنیش مستقله. آره نه فیل به رومتهی معنیش غیر مستقله، ولی اسم فاعل به رمتهی معنیش مستقله. فرقش ظریفه. اونو باید تو مباحث فعل اون دیگه تخصصی جای دیگه باید دنبال بشه. چرا اینجوری؟ احسام تو حاشیه اول حاشیه شهر جامعی اینا رو بحث کرده. بحثی دقیقی اونجا توش من خودم جامعی گفتم ضعف شد اونجا بعضی مسئله بشه. اونا دیگه حالا اون درستی که اسم فاعل هیئت داره، ولی اسم و معنای مستقل داره. فعل یه معجون مرکبیه که اینکه کدوم طرفش علت داره دقیقه، خیلی دقیقه. الان نمیخواد اونو بگم، یعنی بگم اون باید یه وقت دیگه باشه. پس شما هم خب باید یه کاغذ بردارید قشنگ اتاق خیلی یه کاغذ درسته که مطالبی که میگم رو باید بنویسید کامل. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه مدعا داریم، مدعای اصلی اسمشو میذاریم، اونم اینه که معانی افعال و حروف اصالتاً و ابتداءً مجرای استعاره نیستند، یعنی استعاره در آنها جاری نمی شود، بلکه تو پرانتز بلکه به تبع استعاره دیگری مستعار می شود. خب ما این تو پرانتز مدامون اینه که کدوم بحثیم به استعاره تبعیه. اون یه تیکر رو نخوندم، یه خطونیم و قبلا گفتم همین میاد، چون اینجا هم مثالش میاد هم خودش باید بگیم و اینا، که ما الان میخواییم اثبات کنیم که معانی افعال و حروف اصالتا و ابتداعا مجرای استعاره نیستن. خب دلیل این مدعا حالا دیگه بودش دیگه نداره، اگه یه ماجیک دیگه رنگ دیگه بود بهتر بود، حالا دیگه نمیخواد دیگه، مشکل نه. دلیل مدعای اصلی صغرا به صورت شکل اول در افعال و حروف اصالتاً و ابتداءً تشبیه جاری نمی شود کبرا، هرچه در آن تشبیه جاری نمی شود اصالتاً استعاره نیز اصالتاً در آن جاری نمی شود. نتیجه در افعال و حروف اصالتاً و ابتداءً تشبیه جاری نمی شود و هو المطلوب و المدعا. اصلا یه ادعایی داریم دیگه، میخوایم بگیم آقا فعل و حرف فقط استعاره طبیعی میپذیرد، استعاره طبیعی موردش فعل و حرفه. چرا؟ پس مدعاونه که معانی افعال و حروف اصالتا و ابتداءا استعاره درشون جاری نمیشود. به چه دلیل؟ یه دلیل شکل اول. دلیل مدعای اصلی اینه که در افعال و حروف اصالتا و ابتداءا تشبیه جاری نمیشود، هرچه در آن تشبیه جاری نمیشود اصالتا استعاره نیز اصالتا در آن جاری نمیشود. حد وسط رو میندازید، در افعال و حروف استعاره جاری نمیشود. خیلی روند. تا اینجاش مشکلیه؟ کبرا هر چی که درش تشبیه نمیشه ابتداءن یعنی ابتداءن بدون هیچ پشوانه تشبیه نمیتونی اینو به این تشبیه کنی، پس نمیتونی اینو برای اونم آریه بگیری. هیچ دلیلی نگفتیم تو صغرا کبرا، فقط اینا خودشون باز ادعان، ولی دلیلش همینه. دلیل اون مدعا اینه، خود مدعا خود این دلیلها دلیل میخوان، گاهی خود دلیلاشون دلیل میخوان. حالا برای همون از بالا شروع کردم تا اینجا پر میشه، الان می نویسم این رو. خب این تموم شد. مشتقات گفتی معنی مستقل چیز دارن دیگه. خب اون دلیلش چیه؟ اونو این آخه اون دلیلش فرق میکنه. ببینین لنوف خب اون دلیلشو به قول معروف علت اون یه چیز دیگه است. حالا اون دلیلش این نیست دیگه، یه چیز دیگه مثلا در حروف و افعاله. البته این دلیلی که مثلا شما خب ببین اون چون مشتمل بر هیئت و ماده است، یعنی یه بخشش وقتی شما استعاره می‌خوای بکنی باید مشخص بشه که هیئت رو داری استعاره می‌کنی یا ماده. ضارب میگی مستقل به مفهومیه هست یا نیست؟ ضارب چون مستقل مفهومنه میتونی مستقیم استعاره کنی، منتها ناخودآگاه وقتی استعاره میکنی چون به حسب مادشه، چون تفکیک میخواد بپذیره. اینجا محاله، این تو حروف افعال چون بحث عدم استقلال مفهومیت میاد نمیشه استعاره اصلی کرد. اونجا باید تفکیک بشه، از باب تفکیکیه که ما استعاره طبعی درست میکنیم. حالا این استدلالاشو تو حروف و افعال پیاده کردن. خب بعد این از این خود کتابم حتی دلیلی که بحث استقلال مفهومیتو میاره اون یه خطونی که من نخونده مربوط به همین افعال حروف میشه، به مشتقات کاری نداره. دلیل صغرای قیاس اول، یعنی دلیل این صغرا که در افعال حروف وسط مبتنی تشبیه جاری نمیشود. چرا صغرا؟ دوباره این خودش یه شکل اوله. معانی حروف و افعال غیر مستقل بالمفهومیه می باشند کبرا، هرچه غیر مستقل بالمفهومیه می باشد تشبیه در آن اصالتاً جاری نیست. نتیجه در معانی افعال و حروف تشبیه اصالتاً جاری نیست و هو المطلوب و المدعا. چرا در افعال و حروف اصالتاً مبتدأ تشبیه جاری نمی شود؟ چرا؟ میگه چون معانی حروف و افعال غیر مستقل بالمفهومیه می باشند و هرچی که غیر مستقل بالمفهومیه می باشد تشبیه در آن اصالتاً جاری نیست، پس معانی حروف و افعال تشبیه اصالتاً در آنها جاری نیست. شکل دقیقه روند یعنی اینا رو به صورت شکل ما دنبال فقط دلیلش هستیم، یعنی خیلی واضح. اینم از این. خب دلیل صغرای قیاس دوم، صغرای قیاس دوم چیه؟ قیاس دوم کدومه؟ همینی که الان نوشتم. صغراش کدومه؟ دلیل صغرای قیاس دوم یعنی دلیل این که معانی حروف و افعال چرا غیر مستقل به مفهومیه می باشن. اینو نمیدونم تو سیوتی بود گفتم یا آره یک جلسه کامل سر شما رو درد آوردیم در سیوتی تو آره همون بابا بله یک ساعت اونجا صحبت کردیم. اینجا چقدر به درد میخوره. حالا هر کی اونجا یادش رفته نوشته بره مراجعه کنه. نبوده خب که نبوده دیگه، حالا ما اینجا بخوایم بگیم خیلی طول میکشه. بوده گوش نداده، غیبت داشته، ضرر کرده. بخرم ارجاع میدیمتون به پارسا تو سیوتی مفصل یک جلسه خیلی هم با آب و تاب گفتم، در حد دیگه اون بخور نمیر میگن، در حد قوت لایموت دیگه، والله مباحث خیلی پیچیده است. اینو دیگه باید اونجا مراجعه کنید، یک جلسه به قولشون یادشه. اما بحث آینه و که دو جور میشه با آینه نگاه کرد و حروف بس شدن برای معنی غیر مستقل و افعالم که شما افعال نگفتم، اون دیگه خیلی بحثش پیچیده تره. بعد این ببین بحث ادبیه، مربوط به وضعه، کشیده شده به اصول و حتی فلسفه و اینا، یعنی کشیده شده بحث اونجا. حالا دلیل صغرا قیاس دوم بهترین جایی که در این حد گفته و همه هم از اون برداشتن و بعد از اون، یعنی فوق‌العاده اون جزء قدمای جزء منابع درجه یک محسوب میشه در این زمینه، آدرس میدیم حاشیه شریف بر متول صفحه 372 و شریف این مطلب رو در سه جا مطرح کرده، حاشیهش بر متول، حاشیهش بر مشرح مطالب، بعد یه جام فکر کنم حاشیهش بر حالا شرح مفتاح یا شرح شمسیه. اینو اصلا معروفه، این نظری از شریف معروفه، چندین جا مطرح کرده، ولی اینجا دیگه آب و تاب داده اصلا. اون پارسل هم یادم فکر کنم اینجا رو آدرس دادم اگر خواستید. مورد خیلی هم واضح گفته ها، یعنی انصافا عبارات روون، مطالب خیلی سخت نیست، قابل فهمه، یه موقع خواستید مراجعه کنید میفهمید، مشکل نیست. افعالم داره اونجا فکر کنم. آره نه خیلی طول میکشه، یه جلسه تو سویتی وقتمون همین گرفت. اصلا ببینید اینو یکم اشارتا تو چیرم گفتیم، حالا تعاریفی که مثلا سویتی یا هدایه بوده، تو هدایه مثلا یادم اول میگفتم اینا، ولی دیگه مفصل‌تر تو سویتی گفتم. اینجا خیلی جنبیه، جاش نیست، باید به صورت اصل موضوع اینو قبول کنید. این همه خوندین الان باید بلد باشید. فی نمیشه گفت فی آمد، هیچ وقت نمیتونی فی رو مبتدا قرار بدی، نمیتونی خبر قرار بدی. چرا نمیتونی؟ چون مستقل نیست. بنده به این در حقیقت چیزی میگه، بنده به یک چیزه، یعنی مثل یه تنابه که بنده به یه جواد باشه. حالا تناب خودش هم بلکنه مثل رنگه، نه رنگ دیوار که بیرون مثل جسم ها، مثل رنگ سیبه. رنگ سیب چجوریه؟ امکان نداره جدا بدون سیب در حقیقت در خارج وجود داشته باشه. رنگ سیب حتما باید رو سیب قرار بگیره، یعنی تکیه کامل داده. فی و معانی حروف هم در حقیقت اینجوری هست، یعنی کاملا وابسته متعلق شدن. لذا فی من هیچ کدوم این حروف نمیشه به تنهایی استعمال کرد، مبتدا قرارشون داد، خبر قرارشون داد. این دلیلش. اینو دیگه حالا قبلا تو دلیل کبرای قیاس دوم. پس تا اینجا این ثابت شد که معانی حروف افعال غیر مسلم مفهومی هست، اینو باید قبول کنیم، یعنی چیز مسلمیه. این چرا هرچه غیر مستقل من مفهومی میباشد تشبیه در آن اصالتا جاری نیست؟ به این دلیل. این خودش صغرا دوباره، چون هرچه غیر مستقل بالمفهومی باشد صلاحیت صلاحیت ندارد مشبه به قرار بگیرد. کبرا هرچه صلاحیت ندارد مشبه به قرار بگیرد نمیتواند مجرای تشبیه باشد. یعنی تشبیه در آن جاری، من مختصرتر این کلمه، یعنی تشبیه در آن جاری نمیشود. نتیجه هرچه غیر مستقل بالمفهومیه باشد تشبیه در آن جاری نیست و هو المطلوب و المدعا. ما هم همین رو خواستیم اثبات کنیم، چون دلیل کبرای قیاس دومه که هرچه غیر مستقل بالمفهوم باشد تشبیه در آن جاری نیست. این که میگیم جاری نیست، این اصالتا نیست، این رو فاکتور گرفتیم. هرچی می نویسین جاری نیست، همش یعنی اصالتا طبعا که جاریه. هرچه غیر مستقل من مفهومی باشد صلاحیت ندارد مشبه به قرار بگیرد، و هرچه صلاحیت ندارد مشبه به قرار بگیرد نمیتواند مجرای تشبیه باشد. خب از این صغرا کبرا به نظرتون کدوم واضح تر؟ احتیاج به دلیل نداره. حالا یکی میگه هر دوش واضحه، خب چه بهتر، دلیل نمیخواد برش. حالا بین این دوتا کدوم اوضحه؟ کبرا واضح تره. وقتی اتونه مشبه همه قرار بگیره دیگه، یه لنگه تشبیه چیزی که به یه مشبه داشته بشه، یه مشبه همه یه وچه شبه. وقتی نتونه مشبه همه قرار بگیره، ما تو استعاره میخواییم آریه بگیریم لفظ از مشبه، مشبه همه برای مشبه. کبرا لذا دلیل نداره. چرا؟ بدیهی. کبرا بدیهیه، لذا ما برای کبرا دلیل نمیریم. ولی صغرا یه توضیح مایی میخواد. پس دلیل صغرای قیاس سوم، این قیاس سومه دیگه، یک دو سه. کدوم؟ خب حالا اونو دیگه ننوشتیم، چون قیاس سومه در عبارت دیگه، اینجا قیاس نچیدیم، آدرس دادیم. حالا بگید چهارم، اشکال نداره، ولی حواستون به چهارم میگید به اعتبار این بگید، ولی اونی که نوشتیمو داریم میگیم. قیاس چیدیم دیگه، اینا نچیدیم که آدرس میتونیم مراجعه کنید. خب دلیل صغرا قیاس سوم، هرچه دوباره صغرا، هرچه غیر مستقل بالمفهومیه باشد، بالمفهومی یعنی همون مفهومش غیر مستقل باشد، صلاحیت ندارد، صلاحیت ندارد اینکه ملحوظ استقلالی باشد تا موصوف و متصل به وجه شبه شود. هرچه غیر مستقل به مفهومی باشد صلاحیت ندارد اینکه ملحوظ استقلالی باشد تا موصوف و متصف به وجه شبه شود. کبرا، هرچه این طور است، اینا دیگه طولانی میشه مثلا، صلاحیت مشبهم به قرار گرفتن را ندارد. نتیجه هرچه غیر مستقل است صلاحیت ندارد مشبهم به قرار بگیرد. و هو المطلوب و المدعا. خب فکر کنید روش دارم باز واضح میشه. اینا فکر کردنش در چند ثانیه بیشتر نباید طول بکشه. هرچه غیر مستقل بالمفهومیه باشد صلاحیت ندارد اینکه ملحوظ استقلال بشه تا مستقل متصف شود. شما یه چیزی که غیر مستقل بالمفهومیه بنده به یه چیز دیگه است، چون بنده به یه چیز دیگه است نمیتونی میخوای بگی که زید شبیه شیر است. زید رو باید بتونی تصور کنی، لحاظ کنی به تنهایی. شیرم به تنهایی باید بتونی لحاظ کنی، بعد بگی زید شبیه شیر است در شجاعت. وقتی یه چیز رو نمیتونی به تنهایی لحاظ کنی استقلالاً، بحثم همش تو استقلالیه، تبعاً که میشه استقلالاً نمیشه یه چیز رو لحاظ کرد، خب نمیتونه متصف به وجه شبه شود. نمیشه بگیم زید شجاع است مانند شیر، یعنی زید رو نمیتونی متصف به شجاعتش بکنی. چرا الان میتونیم بگیم زید مانند شیر است در شجاعت؟ چون زید رو میتونیم ملحوظ کنیم. وقتی غیر مستقل بالمفهومی باشه دیگه نمیتونه مورد لحاظ استقلال قرار بگیره. مثل آینه میمونه که تو آینه داری نگاه میکنی و فقط اون عکس تو آینه رو میبینی. اینجا آینه هیچ کار است، هیچ چی یعنی در حقیقت نمیتونه ملحوظ استقلالی باشه. نمیتونی هم آینه رو ببینی، یعنی اون ببینی مثلا آینه شیشه‌اش چه جوریه، کثیف تمیزه، در عین اینکه آینه رو میبینی خودت هم ببینی امکان نداره. امتحان کنید تاش مجانیه، جلوی آینه وایستید یا آینه رو میبینید یا صورتتون رو، دوتاشو یه جا نمیتونید ببینید. یعنی در یک زمان امکان نداره که هم آینه رو ببینید. یعنی خیال میکنید اگه فکر کنید هم آینه رو، شیشه رو، اون جسم سیغلی رو داریم میبینید، هم صورتتون، امکان نداره. یک صدم ثانی هم شده ملتفت به اون میشید، بعد ملتفت، یعنی هم تقارن زمانی با هم ندارم. مستقل بالمفهومیه اونا قبلا توضیح دادیم. مستقل بالمفهومیه شما بگو ضرب قشنگ قابل تصور، معنای فی هیچ وقت به تنهایی قابل تصور نیست. معنای فی قابل تصور نیست، طرف میگه آقا من تصور میکنم، میگه تصور کن، میگه ظرفیت، اون معنای فی نیست، اون معناییه که معنای اسمیه که فی از مصادیق جزئیه اون معناست. اونی که فی معنای فی رو نمیتونه تصور کنی به تنهایی، اونی که تصور میکنی معنای فی نیست. پس چیه؟ معنی کلمه ظرفیته. فرق ابتدا و منو همینجا باید معلوم میشه دیگه. میگم ارجعتون میدم به همون حاشیه یا سیوتی. مصدر، اسم فاعل، همه اسم، اصلا اسمو چی تعریف میکنیم؟ مادل علا معنن مستقل منطقه غیر مخترنم به احد الازمن منطقه فعل، فعل هم اونجا میگیم مادل علا معنن مستقل، ولی حقیقتش اینه که مادل علا معنن مستقل، نه اینکه به رمته مستقله. این ظرافتش همینجاست که فعل یه معجونیه که کمپلت مستقل نیست، بلکه معنی مستقل دارد. مشتقات بحثی که میده اختره فرقش با فعل چیه، اینا رو میدونی کجا بحث کرده، آدرس میدم، حاشیه شریفه همه رو متبلا اگه میوردی الان نمیخواستم بخونم ولی آدرسش رو میدادم. همینجا 172 فکر کنم 767 صفحه شریف مطلب داره. چهار پنج جلسه طول کشید ما همین رو بحث کردیم فقط. مطالب خیلی جالبی داره. اینم نتیجه. خب پس این چی؟ صغرای قیاس دوم ثابت شد. کبرای قیاس سوم بدیهی است. گفتیم دلیل نمیخواد دیگه، هرچی که مشبه به اون به قرار نتونه بگیره اون نمیتونه مجرای تشبیه بشه، چیز بدیهیه. تشبیه قوامش به مشبه مشبه اون به. خب تا حالا نسبت به دلیل مدعای اصلیمون چی ثابت شد؟ حالا چی ثابت شد؟ این ثابت شد دیگه. کسی تو این خطشه داره؟ این برهانشه، این دلیل اونه. تو این خطشه داری؟ این دلیلشه. تو این خطشه داری؟ این دلیلشه. تو صغرای این خطشه داری؟ این دلیلشه. تو کبرای این خطشه داری؟ این دلیلشه. بازش کردیم دیگه، کامل بازش کردیم. ابن بگو آقا من اینو قبول ندارم، بگو اصلا من در افعال معروف هستم مثلا تشبیه جانب قبول ندارم. میگیم این همه برهان آوردی من اینکه بود کجاش قبول نداری؟ میگه به چه دلیل؟ میگیم به این دلیل. میگه اینو قبول نداری؟ گفتیم اینو قبول نداری، برهان آوردیم. این برهانمون اشکال داره، کجاش اشکال داره؟ اینو قبول نداری، دلیل آوردیم. اینو قبول نداری، بدیهیه. نه دیگه تهشه به بدیهی رسید. اینم که هر چه غیر اینم که براش برهان آوردیم دیگه نمیشه. فقط اگر این مثلا اینو نگاه کنید، من توضیح دادم از خارج دیگه، برهان بردار نیست. نهایت اینه که هی به طرف بگی تا بفهمه. بود دیگه برهان بردار نیست، تابلوه. چیزی که تابلوه که دیگه دلیل نمیاره. این که تموم شد، یعنی همون که سویتی گفتیم دیگه. یعنی مثلا فی رو شما تلفظ کن، فی بنویس، نوشته میشه. تو عبارت بیار، نوشته میشه. مثل ضمیر متصل نیست که حتما باید بچسبه به یه چیز. نه، میخوام بگم این مستقل تلفظیه، مستقل وضعیه. اونو باید آدرس بدم مراجعه کنید. مکرره جلد یک تمام اوائلش، حالا صفحه شدن اوائلش، چهار تا تو کلمه آره لفظ مستقل. ایشون میگه سه چهار جور ما استقلال داریم. استقلال تلفظی داریم، وجودی داریم، انواع مختلف استقلال داریم. این استقلال مفهومی. استقلال مفهومی یعنی معناش به تنهایی قابل تصور نیست. مثل رنگ سیبی که به تنهایی، البته رنگ سیب به تنهایی قابل تصوره، یه فرق بین رنگ سیب و چیزه، ولی چطور رنگ سیب به تنهایی قابل وجود نیست، اینم به تنهایی قابل تصور نیست. یعنی شما وقتی تصور میکنید حتما باید کنارش دار ضرب تو اینو باشه. بعد اینجا دقیقه شما میگید نه آقا من معنی فی رو تصور میکنم. چیه میگیم ظرفیت؟ علا معنیش چیه؟ استعلال. لام معنیش چیه؟ تعلیل. اینا غلطه. اگه کسی بگه معنی لام تعلیل، غلطه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر معنی لام تعلیل باشه، میگم تعلیل و کلامک باطلون، تعلیل و بردن کلام تو باطل. این جمله درسته و اون موقع باید بتونم بگم که ل کلامک باطل. چرا نمیتونم بگم؟ معلومه که معنی لام تعلیل نیست. پس چه نوع تعلیلیه؟ تعلیل جزئیه، تعلیلیه که در ضمن یه چیز دیگه باید مشخص بشه، به تنهایی قابل تصور نیست. اینا رو گفتیم قبلا تو هدایه، گفتیم نه مقدماتی میدونم، گفتم نه مقدماتی هدایه سیوتی مغنی هم نمیدونم دیگه، حالا کسی گفته جای دیگه به شما گفتن. اینا تو الموجز هم سال بعد میخونید، دوباره اونجا بیشتر میخونید. تو الموجز باستر میشه، تو الموجز سال بعد اصول که میخونید باستر میشه. دلیل کبرای چی؟ کبرای قیاس اول. بریم اون بالا. چرا در هرچه دارن تشبیه جاری نمیشود، استعاره نیز دارن اصالتان جاری نمیشود؟ صغرا استعاره تکیه بر تشبیه دارد این دلیل میخواد؟ دلیل نمیخواد، چون تعریف بشه. استعاره استعمال و لفظ غیر مبتدأ له مع قرینة للاغة المشابهة. مشابهه ده بار تا حالا گفتیم پشتوانه استعاره تشبیهه. یه تشبیه از استعاره بگیره استعاره معنا نمیده، اصلا استعاره نداریم، استعاره تکیه بر تشبیه داره. این صغرا دلیل نمیخواد، مثلا حقیقت استعاره توش تشبیهه. کبرا هرچه معتمد یعنی تکیه بر تشبیه هست جاری می شود در آنچه تشبیه در آن جاری می شود. هرچه معتمد بر تشبیه هست، تو پرانتز استعاره، چون اون هرچه مثالش استعاره است دیگه. هرچه معتمد بر تشبیه هست جاری می شود در آنچه تشبیه در آن جاری می شود، یعنی هرچی که در حقیقت تکیه بر تشبیه داره استعاره جاری می شود در آنچه. آنچه مثل چی؟ مثل اسم جامد. دقت کنید چی دارم می نویسم. هرچه معتمد بر تشبیه هست، هرچی که معتمد بر تشبیه یعنی تشبیه در حقیقت تکیه گاه بر تشبیه جاری می شود در آن چه تشبیه در آن جاری می شود. یعنی چی؟ یعنی تشبیه در چی جاری می شود. همین اصالتا نه، اینو فاکتور گرفتیم، اینو تو همش بیارید. تشبیه اصالتا در چی جاری می شود؟ استعاره هم اصالتا در او جاری می شود. خب مثلا مثل چی؟ اسم جامد. تشبیه اصالتا در اسم جامد که خوندیم استعاره اصلیه جاری می شود، پس استعاره هم در آن جاری می شود. عکس نقیض این کبرایی می شه. اینجا باید عکس نقیض بگیریم. هرچه تشبیه در آن جاری نمی شود، عکس نقیضه ها، استعاره در آن جاری نمی شود. چون بالا گفتیم هرچی که تشبیه در آن جاری می شود استعاره در آن جاری می شود، عکس نقیضش میشه که هرچی که تشبیه در آن جاری نمی شود استعاره در آن جاری نمی شود. جای موضوع محمول عوض میکنی، مسلوبش میکنی، عدات سلب برش میاری، میشه عکس نقیض و هو المطلوب. هرچی یعنی استعاره، هرچه مثل فعل و حروف. فعل و حروفی که در آن تشبیه جاری نمی شود استعاره در آن جاری می شود. اول مطلوب و المدعا. مدعای چی؟ مدعای اینجا دیگه به صورت نتیجه نیومدیم جلوها. شکل اولو استعاره تکیه بر تشبیه در هرچی متمد بر جاری در آن تشبیه می شود، همینو عکس نقیض گرفتیم، مدعای دلیل این شد دیگه. این همینه دیگه. هر چه در آن تشبیه جاری نمی‌شود استعاره در آن تشبیه جاری نمی‌شود، هر چه در آن تشبیه جاری نمی‌شود. یعنی این کبرامون عکس نقیض یک کبرای قیاسیه. خب اینم از این کبرام ثابت شد. آره بله، در عکس نقیض نتیجه میشه در حقیقت. منتها میدونید چیه لازم اصلا همین به صورت کبرای کلی و کلیت رو پیش خواهیم نگاه کنیم، خودش میشه عکس نقیض گرفت. اما میخواهیم تو مورد برای همینجا فریسن تو مورد پیدا کنیم، نتیجه میشود که استعاره جاری میشود در آن چه تشبیه در آن جاری میشود. استعاره در حقیقت آن استعاره ای که آن تشبیهی که در آن چیزی که در آن تشبیه جاری نمی شود استعاره در آن جاری نمی شود. ما اینجا به جای استعاره می توانیم بنویسیم هرچه. آره هرچه معتمد بر تشبیه. اونجا اینجوری که نوشتم قابل فهم تره. همینو شما عکس نقیض بگیرید، بعد ببین همین نگاه کن، همینو عکس نقیض بگیرید بعد صغرا رو به این بچسب کنید. اینم میشه. ما لازم نیست اینو مستقیم به این بچسب کنیم. کبرا رو عکس نقیض شو صحیحه دیگه. میگیریم بعد اون صغرا رو به این میچسب کنیم. اینم میشه. خب اینم تموم شد. دلیل کبرا هم ثابت شد. نتیجه می‌خواستیم بگیریم دیگه، در اپولور فقط استعاره پیاده نمی‌شود. ثابت شد به صورت برهانی. و حالا این مرد میدان میخواد بیاد اینجا اشکال کنه، هیچ اشکالی هم نداره. ثابت شد دیگه. حالا اینقد قیاس نشیده بودی. طرف گفت برو به مهمون، مهمون اومده برو بهش میوه بذار. گفت به چه دلیل؟ گفت ایشان مهمان است و هر مهمان را باید اکرام کرد، پس ایشان را باید اکرام کرد. اکرام انواعی دارد و نمیدونم میوه گذاشتن جلوی مهمان یک نوع از به قول معروف آن انواع است و باید یک نوع محقق بشود، پس میوه گذاشتن باید محقق بشود. بعد گفت من پدر تو هم، چون به تو فرمان میدهم و هر فرمانی باید اطاعت بپذیرد، پس تو باید اطاعت کنی. یعنی یه دونه میوه گذاشتن جلوی مهمون گاهی به صورت 3-4 تا قیاس شکل اول در میاد. تو عرف خیلی واضحه، برای همین رو تو کتابا نمیارن. یعنی تو همه شما هر چی که هر سر کله دلیل پیدا میشه ها، شما میتونید چند تا قیاسش کنید، حداقل شاید یکی دو تا قیاس بشه. یه دونه اونجا ادعا کردیم آقا دلیلش چیه؟ حالا ما از خارج میشد همینجوری ساده گفت، ولی کامل کاملش به صورت منطقی اینه. این مطالب اصلش از حاشیه شریف بر متول صفحه 372 این تقاری تقریرات و قیاس تنظیمش از حاشیه سیالکوتی صفحه 496 بیان اوزهش از این جانبه. دیگه نمیدونم کارگردان تهیه کننده مدیر دوبلاژ اینا بقیش من نمیدونم کی این وسطه، شما بازیگراش باشید. یعنی اینجوری نیست که از خودم باشه، اون اصل چاشه شریف سیالکوتی برای چه کمی تنظیمش کرده، منم به این شکل در آوردمش، اینجوری شده. صفحه 183 رو بیارید. میگه سمیت تبعیتن خط آخر، سمیت تبعیتن لتبعیتها لاستعارت اخرى لأنها فی المشتقات تابعت لاستعارت المصادر. تو مشتقات با تفکیک بشه، شما داری ماده رو استعاره میکنی یا هیئت رو. اگر ماده رو استعاره کنی باید اول ماده رو اینجا تبعیت ببین. دلیل تبعیت این نیست که چون غیر مستقل بالمفهومیه، دلیلش اینه که عرض به خدمت که به خاطر اینکه باید تفکیک بشه، تکلیف رو مشخص کنی. شما وقتی مثلا ضارب رو میگی به معنی قاتل رو میگی به معنی ضارب ضربن شدیدا، اینجا چیکار داری میکنی؟ اینجا داری در حقیقت اون ضارب دو وجهه داره، یک وجهه هیئتش که حدوثی وضع شده برای لمن قام بهی علا وچه الحدوث، یک وجهه ماده. شما در حقیقت داری چی رو اینجا استعاره میکنی؟ ماده شد، برای همین تابعه، نه چون نمیشه. یعنی عملا تفکیک میشه که آقا تو داری در حقیقت ماده رو، یعنی اگر هم اسم فاعل رو میگیم که استعاره میکنیم به حسب ماده شه، یه جا هم به حسب هیئته، مثلا ساتر و مستور میگیم، مثلا به معنای مشابهت. اگه بین اسم فاعل اسم مفعول وجود داشته باشه، مشابهتش مثلا در حقیقت اونجا هیئتش رو چیز میکنیم. تو افعال هم همینجوری میتونیم بگیم. لذا کتاب افعال نیاورده تو معانی حروف، یعنی دلیلی که ما آوردیم ها تو افعال نیاورده. ما گفتیم اون بالای مشتقات بنویسید چه اسم باشه چه فعل باشه. تو فعل هم دو وجهه داره، هیئت ماده. شما وقتی ضربه رو میخوای استعاره کنی، مازویت و زمانش رو داری استعاره میکنی یا ضربشو. خب دو وجهه داره، وقتی دو وجهه در حقیقت داشته باشه باید تفکیک کنی، لذا میشه استعاره تبعیه. اما تو معانی حرفیه اصلا امکان نداره، لذا کتاب اینجا میگه و فی المعانی الحرفیه، و فی المعانی الحرفیه تابعتون لاستعارت متعلق معانی ها. این متعلق یعنی چی؟ این ظاهرش اینه که اون چیزی که این حروف بهش متعلقن، ولی خود کتاب نظرش این نیست. تو تقریری که پیاده میکنه کاری به متعلق نداره، همون معنی جزئی رو کلیش میکنه اجرا میکنه. لذا این عبارت یا باید بگیم غلطه طبق مذهب خودش، یا باید توجیهش کنیم. حالا بذارید اون این تیکه رو کار ندارم، مثالشو بخونیم بعد دوباره این متعلقو ببینیم چیکارش کنیم، ما بگیم غلطه چیکارش کنیم. میگه اذل معان الحرفیه جزئیتون، یعنی غیر مستقل بالمفهومیه. لا تو تصور الاستعاره فيها الا بواسطه كلي مستقل بالمفهوميه، یعنی لا تو تصور الاستعاره فيها اصالتا به همین ادله که پایتخت نوشته شد، مگر بله طبعا میشه الا به واسطه کلی مستقل بالمفهومیه که ما همه تشبیهات و استعاره رو تو اون کلی پیاده میکنیم، اتوماتیک میره رو جزئیات. اینجا دیگه اتوماتیکه، یعنی ما دیگه اونو که نمیتونیم به تنهایی تصور کنیم که وقتی کلی یه چیز آقا وقتی ظرفیت تشبیه شد به استعلا، همه مصادیقش هم تو عبارت، یعنی وقتی اینو لحاظ کردیم تو عبارت هم هر جا ظرفیت خود به خود تشبیه میشه به استعلا دیگه. لیتعطا، حالا برای چی ما هی کلیت میکنیم؟ میگه لیتعطا ادعا و فردیت المشبه للمشبه به. حالا ایشون اینجوری گفته چون ما برای اینکه باید ادعا کنیم که مشبه از افراد مشبهم بهه، منتها این مرحله بعده که پایتخت نوشتیم، اصلا اینا نمیتونن مشبه و مشبهم به قرار بگیرن تا بیایم بگیم این مشبه فرد اون مشبهه. مشکل ریشه‌ای تر از اینی که کتاب میگه. کتاب میگه آقا ما برای این میخوایم این کارو کنیم که ادعا کنیم مشبه فردی از افراد مشبهم بهه، خب این لازمش اینه که ما بتونیم مشبههم مشبهو استقلالا تصور کنیم، مشبههم به استقلالا تصور کنیم، بعد بیایم بگیم این مشبه فرد اون مشبهه. یعنی ریشه و مشکل داریم تو حروف، نمیتونیم بگیم این مشبه، نمیتونیم بگیم اون مشبههم به، وقتی این و اون اصلا نمیتونیم بگیم دیگه چه برسه به فردیت. یعنی غلط نیست کتابایی میخوام این مشکل ریشه‌ای تر از اینه، خودش هم متوجه البته به واسطه کلی مستقل من مفهومیه لیلاحظ المشبه و یلاحظ المشبه به و یحکم علیهما و بهما ثم یتعطا ادعا فردیت احدهما للاخرى. یعنی اینجوری میشه اونو بتونی تصور کنی، اینو بتونی لحاظ کنی، بتونی با هم مقایسه کنی، بعد بیای بگی هازا فرد لهازا. هازا مشکل در تصور هازا المشبهه، هازا المشبه فرد لهازا المشبهه، به مشکل در فردیه نیست، اصلا نمیتونی بگی هازا المشبه ذالک المشبه به. چرا؟ چون مستقل مفهومی نیستن. بعد که اینو تونستی بگی میتونی بگی فرد له. این تموم شد. خب حالا بریم مثالشو بخونیم تو استعاره الحروف. نحو قول تعالی، حالا دقیقا یه مثالشو بخونیم. نحو قول تعالی ولا اصلبنکم فی جذوع النخل. فرعون خبیث اومد گفتش که من شما رو به صلیب میکشم در اون شاخه ها و تنه های درخت خرما. خب تنه صلیب، انسان یه نفر صلیب میکشه به تنه درخت خرما، بر تنه صلیب میکشه نه در تنه، چون تنه که همینجوری واسطه اینو میچسبونه به تنه میشه علا. اینجا علا صادقه، لو صلبنکم علا، میگن فلانی رو بر فلان بردار به صلیب کشید. هیچ وقت اینجا فی معنا نمیده معنی حقیقیشو. فی یعنی به این معنی که بله اگر اون درخت رو، حالا بعضی افکام احتمال هم دادن ها، درخت ها اگه کنده بشه، درخت رو با یه چیز اون تنه رو بکنی، این فرد رو بکنی توش، این میشه فی. ولی ظاهر اینه که اینجوری نبوده، صلیب به همونی که رو درخت آویزون میکنن، رو درخت نه تو درخت. لذا نحوی راحت اومدن گفتم فی به معنای علا. دیگه این بحثای استعاره و مجاز اینا رو نمیفهمن، یعنی اصلا کاری با این چیزا ندارن. یعنی آقا معانی حروف تو مغنی فی به معنی علا، مثلا لام به معنی فی، هر اینا رو راحت به معنی دیگه میگیرن. خب وقتی میگن فی به معنی علا، ظاهرش چیه؟ یعنی این که فی به معنی علا در لغت عرب اومده، به علاقه میاد میگه بابا فی به معنی فیه. کی گفته فی به معنی علا؟ فی همه جا به معنی فیه. اگر جای فی به معنی علا بود میشه مجاز. شما لغت هیچ وقت نمی‌نویسه اسد دو معنا دارد، یک شیر، دو رجل شجاع. هیچ لغتی شما پیدا نمی‌کنید بنویسه اسد دو معنا دارد، شیر و رجل شجاع. ولی اسد و رجل شجاع استعمال میشه، بله. او چیه؟ مجاز. این لغت ربطی به لغت نداره. نحوی وقتی میان میگن فی به معنای علا، وقتی طرف نحو میخونه فکر میکنه فی یک معانی واقعیه موضوع لهش علاست، یعنی فی برای چند معنا بس شده، یکیش علا. ولی نحوی های با این چیزا کار ندارن، دیدن تو این آیه فی معنی نمیده به معنی علا، گفتن علا. ولی دست بلاغی میگه فی همه جا معنی خودشه مگر مجازن، مجازه دیگه. لذا اومدن اینجا استعاره درست کردن، استعاره شون هم این شکلی درست کردن، گفتن که ببینید اینجا باید علا بود دیگه، علا ارتباطی که بین اون شخصی که به صلیب کشیده میشه و اون چیزیه که این شخص روش به صلیب کشیده میشه، یعنی مستعلی و مستعلن علیه. این شخص مستعلی قرار گرفته رو اون، اونم میشه مستعلن علیه، یعنی روش قرار گرفته شده. این ارتباطی که بین مستعلی و مستعلن علیه که ما ازش تعبیر میکنیم به استعلا، توی کلمه استعلا یا ارتباط بین مستعلی و مستعلن علیه تشبیه شده به ارتباط بین ظرف و مظروف، مثل اینکه یه قند میندازی تو آب مثلا. خب ربطشون چیه؟ یعنی وجه شبه چیه؟ وجه شبه اینه که در هر دوتاشون به تعبیری که تمکن داره، بس به تعبیری من توش هر دوتاشون توش الساق وجود داره، هر دوتاشون توش ملابست و در حقیقت ارتباط تنگ و تنگی وجود داره. جا گرفته، یعنی چطور قند شما میندازی تو لیوان، این خب بالاخره تو، یعنی ارتباطی با این داره دیگه. این ارتباط همون ارتباط تو مستعلی مستعلن علیه هم وجود داره. این طرف چسبیده به درخت، انگار ربط توش، مثلا یه همچین حالتی. حالا نکتش میشه شدت اتصال، ما نکتش کار نداریم. خب خداوند متعال چرا اینجا به جای علافی گفت؟ اون میشه نکته، ما میخواییم استعاره درست کنیم. میگه شبه مطلق ارتباط بین مستعلن و مستعلن علی، مطلق ارتباطی که بین مستعلی یعنی اون سحره آل فرعون و مستعلن علی یعنی جزء نخل، همون تنهی درخت خرما، که ما از این ارتباط به تو یک کلمه تعبیر میکنیم به استعلا. استعلا تعبیر شده، تشبیه شده به ارتباط بین ظرف و مظروف که ازش تعبیر میکنیم ظرفیت. مثلا این تعبیر دقیق تره چون دو پهلو قشنگ نشون میده خودشو. اشتباه میگه، نباید بگه، اضافه است، اصلا اضافه است. به جامع تمکن فیکل، در هر دوتاشون جادار بودن وجود داره. حالا یکی میره رو درخت، یکی میره تو درخت. مثلا بعضی حیوانات دیده رو درخت لونه میذارن، بعضی میان تو درخت لونه میذارن. بالاخره دوتاشون تمکن و جاگیری توش وجود داره. تعبیر متعول ملابسته. به جامع تمکن و ملابست، یعنی همون یه ارتباط چسبان. فسرت تشبیه من الکلیین الی الجزئیات، تشبیه از دوتا کلی سرایت میکنه به دو به جزئیات، تمام جزئیات. من جمله این جزئی که تو کتاب اومده، ثم استعیر لجزئی المشبه. مشبه ما چیه؟ استعلا. مشبه هم به ما چیه؟ بالشون میفید ظرفیت. جزئی مشبه چیه؟ علا، یعنی معنای علا، معنای علا. جزئی مشبه هم به چیه؟ معنای فی. جزئی مشبه یعنی لفظ فی که وضع شده، خودش میگه لفظ فی که وضع شده برای جزئی مشبه هم به، یعنی برای جزئی ظرفیت، استعاره شده برای جزئی مشبه یعنی جزئی استعلا. علا سبیل الاستعاره تسریع تبعی. این فسرا یعنی اوتوماتیک، یعنی ما کلیاتشو به هم تشبیه میکنیم، اوتوماتیک دیگه تو جزئیاتش هم پیاده میشه. السلام علیکم و رحمت الله. حالا یه مثال بعدیش هم یک دو تا مثال هم میخونیم واضح تر میشه. حالا شما رو ببینید.